بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین در چهار آیه قرآن سنگینی و سبکی اعمال انسان مطرحه که البته ظهور این سنگینی و سبکی مربوط به روز قیامت که روز ارزیابی و محاسبه اعمال منظور از سنگینی اعمال در آیات قرآن مجید با ارزش بودن اعمال معنای سنگینی، سنگینی جرمی و عنصری نیست. و منظور از سنگینی سنگینی وزنی نیست که روز قیامت ترازوی رو به سبک دنیا در محشر قرار بدن پرونده خوبی ها رو که مثلا صفحاتش به تعداد روزها و شبهای عمر انسان جلد شده در یه طرف ترازو قرار بدن و طرف دیگر هم پار سنگ بگذارن به وزن معینی که باشه بگن صاحب این پرونده اهل نجات یا صاحب این پرونده که صفحات پروندهش به جرم و گناه و ظلم آلوده است اهل عذابه. این طور نیست. اولا پرونده انسان خود انسانه، این طور که از آیات کتاب خدا استفاده میشه. صفحات این پرونده چشم و گوش و پوست و دست و پاس، همانطور که در قرآن کریم مطرح، قیامت گوش مردم، چشم مردم، پوست مردم، دست مردم و پای مردم، شاهدان و گواهان اعمال مردم هم. یعنی وضع چشم به شکلی در قیامت و وضع گوش و دست و پا و پوست که هر کسی ببینه درک میکنه که صاحب این اعضا و جواره چی کاره بوده. نمونش هم تو دنیا بیماریه که میره طبیب، بیمار میگه دلم درد میکنه، پهلوم درد میکنه، طبیب پلک چشمشو بلند میکنه، پشت پلکو نگاه میکنه. نبضشو میگیره، شماره نبضشو اندازه گیری میکنه، زبانشو نگاه میکنه و از طریق زبانش به بیماری پی میبره، رنگشو نگاه میکنه با رنگش قضاوت میکنه. شهادت پوست پیش طبیب رنگ غیر طبیعی پوسته یا وضع غیر طبیعی پشت پلکه یا وضع غیر طبیعی زبانه یا وضع غیر طبیعی حرارت بدنه. اون میگه من پهلوم درد میکنه، دکتر درجه میذاره زیر زبونش. بیمار نمیتونه بگه این کارا چیه میکنی؟ چرا پشت پلکمو نگاه میکنی؟ به رنگم چی کار داری؟ به زبانم چی کار داری؟ به ضربان نبضم چی کار داری؟ اینا همه شاهدان وضع درون بیمارن، گواهان وضع درون بیمارن. قیامت هم همینطوره، گواهی به وضع مردم. دست گواهی میده، پا گواهی میده، پوست گواهی میده، گوش گواهی میده، چشم گواهی میده. آیاتش هم در قرآن صریحه، تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم الیوم تکلمنا ایدیهم نخدم علی افواههم و تشهد ارجلهم ایدیهم و تکلمنا تشهد ارجلهم و تکلمنا ایدیهم. پنج تا عضو و اسم میبره، گوش و چشم و پوست و دست و پا. خوبان این اعضایشون قیامت گواهی بر خوبیشونه. به چه صورت؟ مثلا در سوره مبارکه غاشیه می‌فرماید وجوهون یومئذ. این خیلی مهمه، این مسئله گواهی. نائمه قیافه، پوست تازگی و شادابی داره، انگار شادابی برگ گل هنگام سحرگاهه. چقدر اول صبح برگ گل شادابه. شادابی گل گواه چیه؟ گواه سالمی و پاکی و صفا و متعادل بودن حواست. اما دو بعد از ظهر خود گل دیگه نمیتونه خودشو روی شاخه و ساقه نگرداره، میفته. گواه بر اینه که هوا خوب نی، هوا خیلی گرمه. میگه روز قیامت یه عده‌ای وارد محشر میشن، وجوه یومئذ نائمه، قیافه ها نائمه. نائم یعنی شاد، خرم، تر و تازه، شاداب. انسانی که تازه خداوند قبرش رو شکافته و از قبر بیرون آمده، طبیعتاً باید یه قیافه گرفته، خسته، کسل، ناهماهنگ، نامتعادل باشه. ولی پروردگار می‌فرماید نائمتون، شاد، خرم، تازه. قیافه گواهی میده به اینکه این اعمالش در دنیا و اخلاقش در دنیا اعمال و اخلاق خوبی بود. یه عده‌ای رو هم میگه وجوه یومئذ خاشعتون، خش یعنی افتاده، نامتعادل، غیر طبیعی. همین نامتعادل بودن و غیر طبیعی بودن جوای بر اینه که این آدم ها آدم های بدی هن. این آدم ها آدم های نابابی هن. خود قیافه پرونده است، خود دست و پا پرونده است، اعمالی که پای ما می نویسن، اوراقی که درش ثبت میشه، خود وجود انسانه. کتاب قیامت خود آدمی است. کتابتون رو میدم دستتون، یعنی خودتون رو به خودتون ارائه میدم، اونجا چشمتون باز میشه و میبینید. یا در آیه دیگه میفرماید قیامت چه روزیه؟ یوم تسود وجوه و تبیض وجوه. روز قیامت روزیه که قسمتی از مردم چهرهشون سیاهه، تسود وجوه، گروهی هم تبیض وجوه، قیافه ها سپید، نورانی، روشن. قیافه هر دو نشون میده که این دوتا چی کارن. آیا اعمال با ارزش دارن؟ اگه سپید چهرن، بله اعمال با ارزش. اگه سیاه چهره و بد ریخت و بد نمان، اعمال بی ارزش دارن. خب دارندگان اعمال با ارزش سرانجامشون چه خواهد شد؟ میگه اولئک هم المفلحون. اما من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. آنان که دارای اعمال با ارزشن اهل فلاحن. اعمال با ارزشن در دو مرحله تجلی میکنه، یکی در مرحله بندگی خدا که آدم واقعا خالصانه برای خدا عمل بکن، عبادات برای خدا، خدمت به خلقم برای خدا. و لازم نیست آدم خدماتشو ببینن مردم، چه نیازی دار، چه بینندهی بهتر از خداست که عمل ما رو ببین، چه مده کنندهی برای عمل ما بهتر از خداست، چه پاداش دهندهی بهتر از خداست. اگه من برای خاطر مردم عملی رو انجام بدم، مردم ببینن این بیننده ها که با خدا قابل مقایسه نیستن، مدهشون هم که با مده خدا قابل مقایسه نیست، پاداشی هم که ندارن به ما بدن، پس عمل نابود میشه. حالا که من علاقه دارم، عشق دارم، یکی عمل منو ببینه، خدا رو بیننده قرار بدم، دوست دارم به من باریکالله بگن، خب خدا به من باریکالله بگن، علاقه دارم یه پاداشی به من بدن، خب خدا به من پاداش بده. چرا ریا کنم؟ ریا که عملو نابود میکنه، میسوزونه. حال مردم ببینن، خب ببینن به چه درد من میخوره، یا تعریف بکنن از من به چه درد من میخوره، پاداشم که ندارم بده. یه دی باید گفت تو آقایی و کرامت حرف اولو میزنن، خود رو در این مدار قرار دادن که عملم رو او ببینه، او بپسنده، او پاداش بده، و همین کار رو هم یه عمری انجام میدم. یکی از دوستانم که از دنیا رفت، او تعریف میکرد، خیلی قطعه عجیبیه، درسته، بهترین راه علاج ریشه‌کن کردن ریای در عبادات و کارهای خوبم همین راه. اسمی بردم شهر رو، میگو یه نفر اومده بود 500 متر زمین رو، حدود 27-28 سال پیش، اون وقت 500 متر زمین تناسب داشت، اینو با پول خودش تبدیل به مسجد کرد. مسجد فقط به اینجا رسید که موکت بشه، چراغش روشن بشه، امام جماعتی هم بیسته، ملت هم بیان نمازشونو بخونه. یه خادم خوشبرخورد خوش اخلاقی رو هم او بود که مسجدهای ما و حسینیهای ما و مراکز مذهبی ما باید همیشه بگردن خادمانی رو، کارگزارانی رو انتخاب بکنن، جوان با حوصله، شاد، خوش برخورد. خدا برای بیت المقدس خادم انتخاب کرد، زکریا. پیغمبر رو برای خدمت به معبد انتخاب کرد. خداوند مهربان برای بیت الله ابراهیم و اسماعیل رو انتخاب کرد. به نظر صحیح نمیاد که بگردن یا آدم 70-80 ساله از کار افتاده رو پیدا بکنن، بیارن کلید مسجد یا یه نهاد مذهبی رو بهش بدن که دیگه نه حوصله داره با مردم برخورد خوشی داشته باشه، نه شاید موارد اخلاقی رو بلد باشه. این برای نهاد مذهبی میشه جنبه دافعه. یعنی یه جوان که اومد با یه برخورد، اوقاتش که تلخ شد میره دیگه نمیاد، این ضرره. یه آدم محترمی که اومد با کرامت، با شخصیت، یه برخورد بد باهاش شد میره دیگه نمیاد، این ضرره، این زیانه. یه مسجد خادمش، امام جماعتش، یه نهاد مذهبی خادمش، کارگزارانش باید در اوج اخلاق و حلم و بردباری باشن. این حرف قرآن. زکریا خادم مسجد بیت المقدس، ابراهیم و اسماعیل خادم کعبه. اگه خدا میخواست یه دوتا پیر مرد و از قبیله جرهم تلخ ورشکسته روحی انتخاب میکرد، میگفت این خونه رو بگردیم، از کسی دیگه دنبال اون خونه نمیومد. دعوت کننده به کعبه رو هم ابراهیم قرار داد، گفت و اذن فی الناس، تو اعلام کن در بین مردم، یعتوک، که بیان. و نمیگه به جانب کعبه بیان، میگه یعتوک، بیان طرف تو، سنگ و گل که کاری نمیکنه با مردم، خدمتگزار و امام جماعت و کارگردون اثر داره. نمیگه دعوت کن بیان به طرف کعبه، میگه اذن فی الناس یعتوک، بیان به جانب تو، نه به جانب چهار تا دیوار سنگی. دیوار سنگی که حرف نمیزنه، دیوار سنگی که اثری رو مردم نداره، اثر مال کارگردانه. یه خادم نسبتاً قوی با بونیه خوش اخلاق که بتونه مردم رو تحمل کنه، تلخیای مردم رو تحمل کنه، اعتراضات بی جای مردم رو تحمل کنه، مردم رو جذب کنه به طرف خدا. یه همچین خادمی هم برای این مسجد 500 متری انتخاب کرد، باشم قرار گذاشت. اینجا کنتور برق داره، لوله داره، شیرالات داره، موکت داره، چراغای خوبی داره. تو روزا رو برو خونتون که مردم نمیان مسجد تا ظهر، سه بعد از ظهرم برو خونه تا غروب، شب و تو این مسجد بمون. خادم تعریف کرده بود که یه شب یه قوم خیش داشتیم، راهش به این مسجد خیلی دور بود، من رو شام دعوت کرد. گفتم راه دوره، یه شهری هم هست که آخر شب ماشین گیر نمیاد، من باید برم مسجد. گفت حالا تو بیا شام تو بخو، زودتر بلند شو برو مسجد. رفت، هی نشستیم گفتیم، خندیدیم، حرف زدیم، ساعت شد 12، دیگه هم ماشین پیدا نمیشد. گوه علب نداری، یه شب که دوز نمیاد، بخواب. نیم ساعت به از اون ماشین رفت آمد میکنه، برو مسجد. خادم میگه نیم ساعت مونده و از اون اومدم مسجد، دیدم قفل در بیرون رو شکستن و یه زنجیر به در بستن. گفتیم خب یه امشبی که ما نبودیم اومدن کنتور رو بردن، چراغا رو بردن، گیلیم رو بردن، موکت رو بردن، چه کاری بود ما رفتیم مهمونی، چرا زود بر نگشتیم؟ زنجیر رو وا کردم، کلیت اول رو زدم، دیدم چراغ روشن شد. خب خدا رو شکر کردیم کنتور رو نبردم. وارد مسجد شدم، دیدم که از جلوی محراب تا دم در شبستون فرش یک دست بافت مشهد پهن، هر یه فرش 3 در 4 400-500 هزار تومان، 20 فرش 10 میلیون پولش. نو گوشه مسجدم یه تعداد کارتون تمیز بسته، یه دونه نامم روی کارتون با یه مقدارم پول نوشته بود خادم. مدت ها بود من می اومدم اینجا زاقسی ها می زدم که کی تو نباش، الحمدلله دیشب نبودی دیگه. تا 1:30 شب ناامید از اومدنت شدم، فهمیدم نمیاد، قفل و شکستم. از اول محراب تا آخر مسجد اینجا رو 20 فرش دستباف مشهد انداختم. این کارتونای گوشه مسجدم به اندازه 400-500 نفر استکان و نلبکی و بشقاب و ماسخوری و دیس و چنگال و قاشقه. پولم مال قفل دره که شکستم، یه قفل نو بخر به جای اون قفل بنداز. و اما آدرس من که میخوای منو به پیش نماز و به مسجدی ها و به اهل محل معرفی بکنی و اسممو پشت بلنگو ببری و عکسمو تو مسجد بندازین و تو روزنامه محلی بنویسین یه خیر نیکوکار چیکار کرد، اینم لازمه من آدرس بدم؟ آدرسم قیامت پیشگاه پروردگار، همین، امضام نداشت، اسمم نداشت. محضر مبارک آیت الله العظمای بروجردی در 12 نفر بزرگان اون زمان نشسته بودن. یکیشون گفت در زمان مرجعیت شما اسلام شیعه صداش تا امریکا و اروپا رفت. یکی گفت این مسجدی که در هامبورگ کنار دریاچه آلستر ساختین توفیق خدا به شما. یکی گفت کتابایی که زمان شما چاپ شد از برکت وجود شما بود. یکی گفت این مسجد اعظم به دست شما بنا شد، چقدر عالی بود. هر کسی یه جور از ایشون و عمل ایشون تعریف کرد. یه پیرمرد شهرستانی هم اومده بود خدمت ایشون برسه، ایشون سکوت داشت، نگاه میکرد فقط افراد. آیت الله العظمای بروجردی فرمودن شما صحبتی ندارید؟ گفت چرا؟ گفت شما مطلبتون رو بگید. با آقای بروجردی گفت خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل خالص اونجا به درد میخوره، چون اونی که میخواد عمل رو بسنجه تو سنجیدن بسیار دقیقه، عین طلافروشی که میتونه طلای سره رو از ناسره تشخیص بده با اون محکش. دو معرفی دیگه ندارم. ایشونم به پهنای صورتش زار زار شروع کرد گریه کرد. اگه من یه عمری عمل بکنم برای خاطر مردم، بعد بیامد به پروردگار بگم پاداشم، میگه برای اونایی که کار کردی همه اومدن محشر، برو از اونا بگی به من چه؟ مگه برای من کار کرد؟ مگه اون درمونگا رو برای من ساختی؟ مسجد رو برای من ساختی؟ من اون جلسه رو برای من برپا کردی؟ به من چه؟ مگه اون منبر رو برای من رفتی؟ برای مردم رفتی؟ موزشم به اد دادن، اما من چه طلبی داری؟ سمای طرف معاملت من بودم. چه فایده داره برای مردم و برای دل مردم کار کرد؟ کارای با ارزش در قیامت و سنگین عبادات و خدمت به مردم، به شرطی که این عبادات و خدمتها بر پایه جلب رضای خدا انجام بگیر. همه ارزش انبیا و ائمه به اینه که قرآن می فرمد انهم من عبادنا المخلصین، اینان خالص شده بودن، از هر شایبه ای پاک بودن، صاف بودن، بی قل بودن، بی قش بودن. اما سبک وزن ها و اما من خفت موازینه، آنان که اعمالشون وزنش خیلی کمه، یعنی ارزشش خیلی کمه، اعمال سبکیه، یعنی قابل خرید من نیست. من گوهر رو خوب میخرم، خرمهره رو نمیخرم. شما جوانا خرمهره ندیدین چی؟ ولی فیروزه رو دیدین. شما مشهد که برین در مغازه ی آدم متدینه، بزرگواره، راستگو، بگین آه من فیروزه نمیشناسم ولی یه فیروزه خوب میخوام. میگه آقا بهترین فیروزه، فیروزه نیشابور، اینم فیروزه، وزنش چقدره؟ 4 مثقال. چند؟ 600,000. یه خورده برو پایین تر تو مغازه‌های خیلی قدیمی که یه پیرمرد 90 ساله نشسته که هنوز فکر میکنه از دورترین دهاتا برای قاطر و اولاغ میان خرمهره میخرن. خرمهره رنگش عین فیروزه است، عین فیروزه، سنگم هست. شما این یه دونه فیروزه 600,000 تومانی رو تو جیبت بذار، بعد برو بگو آقا من خرموره میخوام. میگه چقدر میخوای؟ میگی نمیدونم به اندازه گردن یه قاطر چقدر خرموره میخواد. میگه 1 کیلو. خب بکش. سنگ خرموره، آبی رنگه، این فیروزه نیشابور رو میریزه تو ترازو 1 کیلو، میگه 50 تا تک تومانی به ما بدی ما قانی، ما قانی. اونی که میخواد قیامت اعمال مردم رو بسنجه، فیروزه رو از خرموره خیلی خوب تشخیص میده، کلا سرش نمیره. 20,000 رکعت نماز خرمهره ای رو پس میده، میگه به درد ما نمیخوره. 2 رکعت نماز واقعی رو میخره و به ملائکه میگه به خاطر این 2 رکعت نماز فیروزه‌ای بقیه اعمالش هم امضا بکنین بره، یعنی با این نماز بقیه هم قیمت بدیم، بقیه رو هم مزد بدیم، پاداش بدیم. اعمال سبک یعنی اعمال خرمهره‌ای، اعمال سنگین یعنی اعمال فیروزه‌ای. فکر میکنم یمن 130-140 سال دیگه عقیق نمیده، تموم شده، هزاران سال بوده عقیق استخراج میکردن. اما الان اگر تو عتیق فروشی های متدین قدیم که سر ایشگی رو کلا نمیذارن و نمیخوانم کلا بذارن، شما بری بگی آقا من عقیق یمن میخوام، ما هم که نمیشناسیم عقیق یمن، ولی او 80 سال کارش میگرده میگرده از تمام مغازه از یه جعبه قدیمی تمیز یه عقیق در میاره که رو انگوش کوچیکه یه آدم خوشنما باشه، میگه آقا 150 سال یمن عقیق نمیده، ولی من اینو 80 سال پیش از یه مرد 90 ساله 30-40 تا دونه خریدم، 7-8 داشت مونده، این یه دونم خیلی عقیق خوبیه، 2-3 بارم تو چراغ نگاه میکنه چون تشخیص میده. چند آقا؟ چند؟ میگه والا 800,000. شما همین عقیق 800 تومانی رو بخر، با خودت ورد ببر مکه، تو بازار مکه تو این جعبه آینه ها پر عقیقه، هضم میکنه آدم نگاه بکنه، اینقدر قشنگه. بهش بگو من یه عقیق میخوام، اینجام روبرو مسجد الحرامه، تو هم مسلمونی، من به تو اعتماد کردم، ظاهر خودم، یه عقیق خوب به من بده، یه عقیق خیلی قشنگ روشن تمیز سوا میکنه بهت میده، به پول عربستان میگه 10 ریال، به پول ایران میشه 2,400 تومان، میگه این عقیق خوب، 2,400 تومان با 800,000 تومان کجا؟ بعد میگه عجب مردم با انصافی هن، عجب این کاسبی ایرانی ظالم بوده، یه عقیق به ما داده 800,000 تومان، برم ایران پسش میدم. میاد ایران، عقیق اصلی رو میبره در مغازه عقیق فروش، اون عقیق روشنه خوشرنگ خریداری شده هم مکرم میبره، میگه مرد حسابی اینو ما خریدیم 2,400 تومان، 2,000 تومان، 2,200 تومان، چجوری دلت اومد 800,000 تومان سر من کلا بزن؟ عقیق فروشه میگه اینو خریدی 2,400؟ عجب کاسف بی انصاف نامردی بوده، من از اینا 30 تاشو دارم دونه 500 تومان میخوام. میره جعب آینه رو میاره وا میکنه، آدم میبینه عجب عقیقایی، خیلی از بازار مکه اینا قشنگتر. بعد میگه عمو جون این عقیقی که بهت داده 2,400 تومان سرت کلا گذاشته، من میدم 500 تومان، اینا در آلمان ساخته میشه، با موادم ساخته میشه، اعمال با ارزش اعمال عقیقیه، اون میدونه. اعمال بی ارزش هم عقیق آلمانه، یعنی تو بازار قیامت یه نماز رو به 2 تومن هم نمیخرم، یه مکه رفتن رو به 5 زار هم نمیخرم، نمیخرم. بهترین خریدار خداست و آگاه ترین خریدار خداست و بهترین قیمت رو به جنس خوب خدا میده. پروردگار مرحمت میکنه. ان الله اشترا. ببینید در آیه میگه من مشتریم. ان الله اشترا من المؤمنین. مؤمنین یعنی اونایی که اعمال وزندار دارن. انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. قیمتی که من به جنس سالم پاک شما میدم بهشت، اونم یه قیمت ابدی. قیمت اینی که بیشینی بخوری 2 روز بعد تموم بشه، این قیمت تموم شدنی نیست، این قیمت هم میشگیه. خب اعمال سبک و بیارزش چه اعمالیه؟ ببینید خود آیه شرح میده. و اما من خفت موازینو فاولائک الذین خسروا انفسهم. اینا 80 سال در دنیا بودن، همه موجودی خود رو تباه کردن. به ما کانو به آیاتنا یظلمون. چون حرکات باطن و ظاهرشون هماهنگ با آیات ما نبوده، این علت اعمال بیارزش. علت اعمال بیارزش. یه وقتی به دوستانم گفتم، گفتم یه مکانیک ماشین بود طرفای جنوب شهر، این آدم متدینی بود، یه خصلت زیبایی که داشت، مغرب و عشا و ظهر و عصر رو از در مغازه بدو بدو میرفت مسجد نماز جماعت میخوند. یه همسایه داشت، خیلی به این اصرار میکند یه بار بیبریم نماز جماعت، گفت من نمیام. 2 ماه 3 ماه 4 ماه بالاخره به قول ما تهرونی ها ارو بردش، یه رو گفت میام، بردش نماز. تو صفحه 4 و 5 هم معمولا می روای می ساد. من تو اون مسجد زیاد دیده بودمش این میکانی کرد. این رفیقشو آورد صفحه 5 بغل دست خودشو، نماز عصر رو که آقا می خواست سلام آخرشو بده، این رفیقش زودتر سلام داد و بلند شد، به سرعت از این 3-4 صف پشت سر رد کرد، خودشو اومد تای مسجد نشست تا نماز رفیقش میکنی که تموم بشه با هم برن. اونم نمازش تموم شد و تسبیحات از زهرا رو گفت و اومد گفت بریم. بعد بیرون بهش گفت مومن، سب میکرد یه سلام آقا تموم بشه، سلام نماز مردم تموم بشه. هنوز سلام تموم نشده، چرا زودتر تشهد رو تموم کردی؟ پشودی 3-4 صفحه پشتر رو شکافتی اومدی اینجا نشستی. گم من به نمازهای خودم واردم، میدونستم اگه تو صف بیشینم نمازم تموم بشه ملائکه نمازمو ببرن به جانب پروردگار، خدا میگه برگردون بزن تو سر خودش، من جا رو خالی کردم که نمازم بخوره زمین نزنم تو سر خودم. نماز کم وزن یعنی کم ارزش، عبادت کم ارزش. و اما من خفت موازینو، چه آیه زیبایی، چه جور داره جلو ضرر رو میگیره. فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا با آیاتنا یظلمون. حرفم تمام. نیمه شب بدن امیرالمؤمنین رو آوردن محلی که خودش فرموده بود، خاک ها رو در اون نقطه کنار زدن، قبری پیدا شد ساخته. امام مجتبی وارد قبر شد، بدن بابا رو تو قبر خوابوند. چه لحظه سختی بوده برای حضرت مجتبی و ابی عبدالله، چون همه هستی یه دونه علی داشت، اون یه دونه هم از دست رفته بود. فرق شکافته رو رو به قبله گذاشت، اومد از قبر بیرون لحد بچینه، پرده کنار رفت از جلوی چشم هر دوشون. یه مرتبه حضرت مجتبی و ابی عبدالله دیدن یه پرده سپیدی روی قبر افتاد، امام حسن بالای قبر، ابی عبدالله پایین پای قبر، امام حسن پرده رو از رو قبر گوشش و کنار زد، دید پیغمبر اکرم بالای سر باباش ایستاده و داره اون فرق شکافته رو نگاه میکنه و عشق میریزه. امام حسین پرده پایین قبر رو بالا زد، دید مادرش زهرا پایین پای بابا داره بابا رو نگاه میکنه. این پرده رو پروردگار نشون هر دو داد، بعد در قبر رو بستن، خاک ریختن. در حالی که داشتن بر میگشتن دیدن صدای ناله یه مریض از گوشه خرابه ای میاد، محبوب من چرا سه شب دیگه سراغ من نیومدی، چرا هر وقت اومدی خودتو معرفی نکردی، من بدانم که بودی، حالا بیام سراغه. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم خلص اعمالنا، اهلك اعداءنا، سلم ديننا ودنيانا برحمتك.